أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداري اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر در سجده سرش نمازگزار روی مهر خوب قرار نگرفته، پیشانی آمده به مهر ولی جای مناسبی نیست، فرض کنید که یه جوشی به پیشانی یه نوجوانی هست، درست سجده که میکنه درست رو همون جوش قرار گرفته و درد میاد، این آیا میتونه سرشو بلند کنه جا به جا کنه و یه جای مناسب سرشو بگذاره یا گوشه پیشانیش فقط به مهره، چون خیلی خوشایندش نیست. آیا میتونه سرشو بلند کنه جا به جا کنه؟ میفرماین نه. اگر سرش رو مهر آمده، مهر رو نگه میداره با دستش، ذکرم نمیگه، سرش رو روی مهر میکشه تا به شکل مناسب در بیاد، بعد ذکر رو میگه. نمیشود سر رو بلند کنه و دو مرتبه بگذاره. اعضای دیگر در سجده مثل دست، زانو، نوک انگشت پا، اینها رو در سجده زمانی که ذکر نمیگوید در سجده میشود بلند کنه و بذاره. جای دستش مناسب نیست، این ور اون ور میکنه دستشو، ذکر رو قطع میکنه، جای دست رو عوض میکنه. زانوش جای خوبی نیست، ذکر رو قطع میکنه، یا هنوز ذکر رو نگفته، زانو رو جابجا میکنه و هاکذا. ولی پیشانی رو نمیتونه این کارو بکنه. باید پیشانی رو فقط روی آنچه که سجده برو صحیحه بکشه. اگر بلند کنه عمدن نمازش باطل میشه، چون ذکر واجب رو نگفته. این یه نکته ای که سوال شد، من هم خدمت شما عرض کردم. نکته دیگر این است که در بحث وضو بعضی تصور میکنن آبو که به صورتشون ریختن، هر چیز دیگری، هر آب دیگری بخواد وارد بشه به وضوی اونها، این ضرر به وضو میزنه، در حالی که این چنین نیست. اونا چون اون تصور رو دارن، شیر رو که باز میکنن به صورت میزنن، حالا ممکنه با اون یکی دست ببندن، اما در مورد دست ها آبو که میریزه رو دست، شیر همینطور آب میره بی خودی و دستشو میشوره. بهش میگیم شیرو ببند، میگه آب خارجی وارد وضو میشه. این یه اشتباهیست در فهم مسئله. شما میتونید آبو به صورتتون بزنید، شیرو ببندید با همون دستی که آبو ریختید به صورتتون. آب رو به دست راستتون که ریختید، خواستید با دست راست میبندید شیر رو، خواستید با دست چپ میبندید، ببندید بعد شروع کنید، این مضر به وضوی شما نیست. چه آب خارجی مضر به وضوست؟ اونجایی که آب داره میاد، این شیر داره ازش آب میره و خیس هم هست، دست چپتون تمام شده شستنش، هنوز شما مسح نکرده، شیرم خیسه، با انگشتان دستتون شیر رو میبندید و میخواید مسح کنید، دیگه با این جایی که آب جدید به کف دستتون اومده حق مسح کردن ندارید. این آب خارجیه که وضو شما رو باطل میکنه. متوجه شدیم؟ و الا تا قبل از این که دست چپ شما پایان بپذیرد شستنش، میتونید شیر رو ببندید و ادامه بدید وضوی خودتون رو، هیچ مشکلی از این جهت نداره. اگه وسط وضو چند قطره آب از نفر بغل دستی شما پرید به دست شما، هنوز شستن دستتون تمام نشده، میتونید به نیت وضو دست بکشید روی اون قسمت ها تا پایین بشویید و بعد مسح بکنید. اگر هم آب پریده به یه قسمتی که شما قبلا شستید او رو، اون که هیچ ضرر به وضوع شما نمیزنه. مثل اینکه دست چپ رو دارید میشورید، یه کسی آب به دست راست شما، به ساعد شما میریزه، اون که هیچ ضرر نداره. اگر به دست چپ شما هم آب بپره، آب بریزن، به نیت وضوع دست بکشید روی او و بعد با باقی مانده آبی که در کف دو دستتون پس از پایان یافتن شستن دست چپ مونده، با این مسح سر و پا رو بکشید، وضوی شما صحیحه و مشکلی نداره. پس این که شیر رو بعضی ها نمیبندن، فکر میکنن دارن در وضوع احتیاط میکنن، یا اگه ببندن به وضوع ضرر میزنن. این کار یه تصور باطلیست. میشه با مقدار کمی آب یه وضوع کاملا شاداب گرفت و نیاز به اسراف هم نیست. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا موسی لا تطول عملک فیقصو قلبک. بحث ما در بلند و دراز بودن آرزوهاست. هر انسانی بالاخره آرزوی داره، بحث در بلندی و کوتاهی اوست و بحث در این است که آیا با داشتن اون آرزو شخص نسبت به وظایفش چگونه عمل میکنه. یا موسی لا تطول عملک، ای موسی آرزویت را دراز مگردان که اگر چنین کنی قلبت گرفتار قساوت میشه. سال گذشته نه، سال قبل، سال قبل از او اینجا عرایزی رو در باب قساوت گفتیم. یکی از چیزایی که قلب رو سخت میکنه و نکبتهای قساوت قلبم به دنبالش میاد همین آرزوهای دراز. کسی که آرزوش درازه طبیعتاً برای انجام وظایفش هیچ عجله‌ای هم نداره، چون احساس میکنه فرصتش کاملا فراخه، حسابی وقت داره. چون اینطور تصور میکنه این آدم سرانجام کوتاهی میکنه در عمل. من اطال عمله قصر فی عمله. اون کسی که عملش رو طولانی میکنه، یعنی آرزویش رو طولانی میکنه، در عمل و وظایفش تقصیر میکنه، چون احساس میکنه وقت زیاد داره. وقتی شما تو جلسه امتحان 2 تا 3 تا سوال پیش جلو روتون هست و وقت امتحانم خیلی زیاده، خب عجله‌ای نداره. اما تو کنکور چیه؟ یکی از بحثای خیلی حساسی که میکنن تذکر به افراد راجع به استفاده از ثانیه ها، درسته؟ که هیچ وقت رو تلف نکن، چون زمان کوتاه. دین میخواد که ما احساس کنیم تو دنیا نسبت به وظایفمون سر جلسه کنکوری. ما غفلت کنیم جا میمونیم، عقب میمونیم. شیطان به ما این القا رو میکنه که حالا عجله نیست، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، الان جوونی، حالا مونده تا اون سنی که بالاخره پدر بزرگت هست خیلی فاصله است. این وسط هم میشه یه کاری کرد، فعلا دم و عشقه. بله، فعلا دم و عشق. این همون درازی آرزوست. اونایی که ابن الوقتن، یعنی تو همون لحظه دارن زندگی میکنن و کیف و لذت همون وقت رو فقط مورد نظر دارند. اینا آدم هایی هستند که گرفتار درازی آرزو هستند و این همون فراموشی آخرت دیگه، همون فراموشی آخرت. اما اگر کسی ای آخرت رو به یاد خودش بیاره، اگر این چنین شد وضعش عوض میشه، یه قلب نرمی پیدا میکنه، یه قلب نرم. القلوب اذا لم ترقق بذكر الموت و یتبعها دعوب العبادت تقسو و تغلب. دلها اگر با یاد مرگ رقت پیدا نکند و البته به دنبال او هم شخص عبادت و بندگی خدا رو بهش به دنبالش عادت نکنه، اگر این چنین باشه گرفتار قساوت میشه. القلوب اذا لم ترقق بذكر الموت و یتبعها دعوب العباده تقسو و تغلب، گرفتار قساوت میشه، سخت میشه، دیگه حرف تو کتش نمیره، خلاص حالیش نیست و پایان کار این شخص خیلی نگران کننده است. هر وقت این بحث رو ما عرض میکنیم معنیش نیست که میخوایم آینده کسی رو پیش بینی کنیم، ما نمیدونیم و خدای متعال نسبت به کسی یه اراده میکنه، یه تحولات عجیب و غریبی در شخص پیدا میشه، این رو بنده نفی نمیکنه، اما ما موظفیم روی امور عادی حرکت کنیم. دستمون به دعا باید همیشه بلند باشه، همیشه باید از خدا بخوایم که خدایا از اون کارایی با ما بکن، از اون تحولاتی در ما ایجاد کن که حتی تو اذهان افرادم نمونش نمیاد. ما رو یه دفعه به بالاترین مقامات برسون. دعا خیلی خوبه و بایدم کرد و الها هم باید کرد، اصرار هم باید کرد، وقت و بی وقت باید از خدا خواست، اما در این حال روی قواعد عادی زندگی باید حرکت کرد، روی قواعد عادی. باید به وظایف عمل کرد. از حکایات افرادی که تشرف به محضر امام عصر علیه السلام پیدا کردن، من به چند حکایت یه علاقه ای دارم، چون درش نکات ویژه است. از جمله اونها حکایت یه تاجر متدین به نام مهاجری بغدادی تو همین مفاتیح هم هست. من توصیه میکنم اینو بخونید و بارها هم بخونید، چیزای خیلی جالبی توش هست. مرحوم محدث نوری که کتاب نجم الثاقب رو نوشته، در باب هفتمش ذکر حکایات کسانی که در غیبت کبرا محضر امام عصر علیه السلام شرفیاب شدن، صد حکایت اونجا میاره، صد تا داستان از افرادی هم که مطمئن بوده آورده، نه از اینایی که صاحب دکون دستگاه و میخواستن پوستخ بندازن یا مشتی رو دور خودشون جمع کنن، مرید جمع کنن، از اینا نقل نکرده. از یه آدم های وزین موجهی که بنا نداشتن با طرح این مسائل برای خودشون کسب وجاهت کنند و مرید جمع کنند دور خودشون، از اینا آورده. لذا در ذکر این حکایات هم معمولا اسم صاحب حکایت رو میاره و اون شخص هم یه آدم شناخته شده است. اگر هم شناخته شده نیست، میگه فلانی به خوب بودن و اهل صلاح و زهد و تقوا بودنش شهادت داد. صد حکایت آورده، خیلی از حکایاتش آموزنده است و واقعا درش نکات جدی است. اما حکایت حاجلی بغدادی رو که ذکر میکنه، خود مرحوم حاجلی، مرحوم حاج میرزا حسین نوری، خودش مستقیم از صاحب داستان نقل میکنه، حاجلی بغدادی، و وصف میکنه او رو به اوصافی که معلوم میشه که او یا آدم کاملا موجهی بوده، آدم راستگو و درستکار است. در مقدمه داستانش میگه من 80 تومان به 80 تومان عهد ناصرالدین شاه رو در نظر بگیرید، یه مبلغ کثیری بوده، آدم متمولی بوده. 80 تومان سهم امام به عهدم جمع شد، رفتم نجف 20 تومانش رو دادم به شیخ مرتضی، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. 20 تومن رو به کی دادم؟ 20 تومن به کی؟ اومدم خلاصه کاظمین خواستم، به مجتهد با تقوای ساکن کاظمین، مرحوم شیخ محمد حسن کاظمینی آل یاسین، بقیهشو بدم به او. رفتم و به او دادم مقداری و بقیهشو با ایشون صحبت کردم که ایشون افرادی رو بفرسته پیش من حواله کنه، من بدم تا اون 80 تومن تمام بشه. گفتگومون تمام شد و ضمناً از مرحوم حاج محمد حسن کاظمینی این درخواستم کردم. من بودم و ایشون، کس دیگه هم نبود. از ایشون درخواست کردم که اگه میشه شما شهادت بدید به این که من از موالیان امیرالمومنینم، من علی رو دوست دارم، من میخوام این شهادت شما رو با شهادت یه عادل دیگه‌ای داشته باشم، وصیت کنم تو کفن من بذارم. چه اعتقادایی داشتن قدیمی ها، الان گلاب میریزن روز مرده. گلاب یعنی چی؟ گل میبرن، چیزایی که به درد مرده میخوره فراموش کردیم، یه چیزایی که تو خیالاتمون سیر میکنیم، اینا اومده جای اونا رو گرفته. اومدم بیرون، رفتم کاظمین علیهم السلام، یعنی حضرت موسی بن جعفر و امام جواد صلوات الله علیهما رو زیارت کردم و عصر پنجشنبه دارم برمیگردم سمت بغداد. تقریبا ثلث از راه اومده بودم، دیدم از مقابل یه سید بسیار نورانی با قد رشید، بسیار زیبارو، امامه سبز روشنی به سرش پیچیده و داره میاد به سمت کاظمه. من دارم میرم سمت بغداد، او داره از بغداد میاد. او ابتدای به سلام منم جواب دادم، نمیشناختم، ولی خیلی سلام آشناواری با من کرد، آغوش باز کرد، منو بغل کرد. منو بوسید، من او رو بوسیدم. خوب یادمه روی گونه راست او یه خال درشتی هم بود. بعد به من فرمود حاج علی کجا میری؟ گفتم دارم میرم بغداد. فرمود شب شب جمعه است، برگرد بریم زیارت قبر جدم موسی بن جعفر علیه السلام. گفتم نمیتونم. فرمود میتونی، چرا؟ همین که ایشون گفت من دیگه از حرفم منصرف شد. با دست راست دست چپ منو گرفت، راه افتادیم سمت کاظمه. فرمود بیا بریم تا من شهادت بدم که تو از موالیان امیرالمؤمنینی، تا به ذمیمه شهادت شیخ دو تا شاهد بشه، چون خدا فرموده دو شاهد بگیر. من تعجب مونده بودم که این آقا کیه، من که نمیشناسم، اما چی؟ کسی نبود اونجا، من بودم، شیخ محمد حسن. منم از اونجا دارم میام. خیلی متحیر بود. بعد فرمود که عرضم اینجاست. فرمود که پولهایی از ما به گردن تو بود، رفتی به وکلای ما دادی، در نجف دادی، به بعضی از وکلای ما در نجف دادی، به بعضی از وکلای ما در کاظمین دادی، به شیخ در کاظمین دادی. گفتم ما قبول. فرمود قبول، همش قبول، تو حق ما رو به ما رسوند. خب یه آدم منظمی اگه من باشم، یعنی اونجوری باشم که ولی عصر علیه السلام احساس نکنه من در امور مالی اهل تخلفم، در امور دیگه اهل خلصه زیرابی رفتنم. بالاخره اون بزرگوار عنایتش رو به من خواهد داشت، یه جوری یه طوری به من رسیدگی میکنه. اما وقتی کسی اینجوری نیست، خب توقع چه چیزی داره؟ گرت حواست که محبوب نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه داره. گرت حواست که محبوب نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه. یه قاعده است دیگه. این یه قاعده است که ما نباید فراموشش بکنیم. از هر روزی هم که شروع کنه امام زمان با شما معامله جدید رو شروع میکنه. ورقو برگردون شما، ای ورقو بر نگردون امام زمان. اصلا اهل تسویه حساب نیست امام زمان علیه السلام. ماها تسویه حساب میکنه. اگه کسی یه وقت ماهی بدی بکنه تا عم داریم یادمون نمیره، هر وقت بشه به روش میاریم. اصلا اینجوری نیست. یقین کنید امام زمان علیه السلام کریمه. امروز خوندید تو زیارت حضرت و انت یا مولا کریمون من اولاد الکرام. کریم یه خصوصیت خاصی داره. آدم بزرگوار در قبول عذر اصلا معطل نمی کنه شخص، اصلا شما تصمیم میگیرید به صورت جدی. امام زمان علیه السلام قطعا به شما عنایت میکنه، هیچ تردیدی نیست، هیچ تردیدی نیست. تا اینجام اگر من محروم موندم، مصداق این شعرم، تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که مینالی و فریاد چرا میداری؟ اگه بناس بنالم از خودم باید بنالم. و عزیزان، من به شما این نکته رو پارسالم عرض کردم، خوب بودن و خوب شدن اونقدرام که من و شما تصور میکنیم دشوار نیست، نیست. و امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا هبت امرا فقع فیه، اگر یه امری ترسیدی فکر کردی خیلی سخته، خودتو بنداز توش. وقتی این کارو بکنی متوجه میشی که قبلا توهم کردی، اونقدر کار دشوار نیست. نمیگم ساده است به اندازه یه پیتزا خوردن، یه همبرگر خوردن، اینجوری نیست. اما اون دشواری هم که تو ذهن من و شماست اینجوری نیست. معامله ساده تر از یه حرف هست، خیلی ساده تر. فکر کنی اصلا نمیشه، نه میشه. فکر کنی این رفقا رو نمیشه ازشون فاصله گرفت، فاصله بگیر، تصمیم تو بگیر. بگو امام زمان، من میخوام با شما رفیق شم، هرچه بادا باد، شما برو جلو، یه مقداری مقاومت بکنی، بعد میبینی اونقدر دشوار نبود که فکر میکنی، اونقدر سخت نبود که ابتدا تصور میکنی. ببر رفیق بعد شما را از خدا، از امام حسین، از امام زمان جدا میکنه، رفیقا رو عوض کن. من تاب و لم یغیر جلساءه فلیس بتائب. خیلی روایت عجیبیه، من تاب و لم یغیر جلساءه فلیس بتائب. ای کسی رفیق بد داره، بعد میگه من توبه کردم، همون با همون هم نشست و برخاست میکنه، یه اشتباه میکنه، شاخان میگه توبه نیست، رها کن با رها کن، صف تو عوض. من تاب و لم یغیر جلساءه فلیس بتائب. خب داستان زهیر رو شنیدیم، زهیر ابن قین اصلا عثمانی بود. عثمانی می یعنی چی؟ یعنی می گفتن ما دنبالیم که خون عثمان که مظلوم کشته شده، ما باید انتقام خون عثمان رو بگیریم. درست؟ این شخص سال 60 هجری هم رفته مکه، زود اعمالش رو سرهم بندی کرده، تموم کرده که بیاد، چون صدایی کرد خروج امام حسین روز هشتم ذی‌الحجه از مکه به سمت کوفه، اونم میخواد بره سمت کوفه، سرعت کرد که بالاخره با خبر شنید داستان چیه، اوضاع غیر عادیه. ولی حواسش هست تو هر منزلی که امام حسین اونجا پیاده میشه، او تو اون منزل پیاده نشه، بره منزل بعدی پیاده شه. چون دو منزل یکی، سه منزل یکی معمولا بار مینداختن برای استراحت. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه چشمش تو چشم امام حسین نیفته. که نکنه یه وقتی امام حسین از او کمکی بخواد نمیخواست انجام بده. تو یه منزل بالاخره چاره نبود، با امام حسین با هم تو یه جا پیاده شد. اینی که قبلا این موش و گربه بازی در می آورد، یه جا بالاخره افتاد تو تله، افتاد تو تله. سید الشهدا علیه السلام پیغام فرستاد. این داشت با رفقاش سر سفره غذا میخورد. فرستاده سید الشهدا علیه السلام اومد دم خیمه. یا زهیر عجب الحسین، امام حسین باهات کار داره. زهیر پاشو بیا. و این اطرافیانش میگن که همه ما خشکمون زد، هیچ حرکتی نمیکردیم، نه چیزی میگفتیم نه حرکتی میکردیم، انگار یه مرغی رو سر ما نشسته بود که ما هیچ حرکت نکنیم. سکوت رو زن زهیر شکست. گفت زهیر، پسر دختر پیغمبر تو رو میخواند، تو تردید داری؟ خوش برو ببین چه میگه امام حسین. رفت برگشت، تو مقاتل و تو تاریخ نداری که امام حسین بهش چه گفت، اما وقتی برگشت همون که آمد به رفقاش گفت ما رفتیم خدا حافظ. خیمه ای که من منه جمع کنم خواهم برم. به زنش هم گفت من تو رو اینجا جلوی اینا طلاق دادم، تو هم برو پیش خانواده خود. زن دامنش گرفت گفت کجا من برم؟ گفت من نمیخوام تو اسیر بشی. من نمیخوام تو اسیر بشم. این زن که نمیدونست چی پیش میاد، ولی زن عاقلی بود، گفت حالا که داری میری فقط به من یه قول بده. گفت چی؟ گفت به من قول بده اذکرنی یوم القیامت عند جد الحسین. قیامت من پیش جد امام حسین یاد کن. باریکالله به این زن، باریکالله به این زن. معطل رفقاش نشد زهیر رو. من بریم نریم با هم بریم، شمای من تنها برم، من میگه نامرد، من میگیم بیمعرفت. نه ما رفتیم، هر کی میخواد بیاد میخواد نیاد، میخواد بیاد هر کی میخواد نیاد. با امام زمان علیه السلام معامله دشواری نیست. امشب هم دادن پرشیای ایران 11 36 لام 346. گفتن جلوی پارکینگی پارک شده محبت کنند جا به جا کنند. صلوات عنایت کن. معامله با امام زمان علیه السلام و دوستی با امام زمان خیلی دشوار نیست، منتها باید وارد شید. این پا اون پا کردن وقت تلف کردنه، این طول عمله. نه همین الان یا صاحب الزمان، هرچه گذشت، هرچه از ما گذشته، گذشته های ما رو به دیده اغماز بنگر. از این لحظه با من یه معامله جدید شروع کن، منم باهات معامله جدید آغاز میکنم. هیچ تردید نکن، هیچ تردید نکن. خب بس همه. این روایت رو خوندم سالای پیش، بازم میخونم. زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین مدتی باران نیامد کوفه. کوفیان جمع شدن پیش امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین دعای تو مستجابه، دعا کن باران بیاد، ما بچه هامون تشنن. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بگید پسرم حسین بیاد او دعا. آقا سید الشهدا دعا کرد، دعای حضرت تمام شده نشده، ابر اومدن، اونقدر باریدن که تمام چاله های شهر کوفه همه پر از آب شد. بعضی ها گفتن، کوفی ها به امیر المومنی گفتن آقا این محبت حسین تو رو ما فراموش نمی. یه روزی تلافی میکنیم، امشب شب تلافیه. گویا شیعیان تو پاکستان از هفتم دیگه آب نمیخورن. اگرم به بچه هاشون میخوان آب بدن، به بچه های کوچکشون میگن بچه جان اگه میتونی یه مقدار تحمل کن. هرمله از قبیله بنی اسد بود. یه روز امام باقر علیه السلام به یکی از افراد این قبیله فرمود میدونیم ما اهل بیت از شما یه خون طلب داریم. این پریشون شد، آقا چی شده؟ ما چیکار کردیم نسبت به شما؟ فرمود آخه یه نفر از قبیله شما یه داغی به دل ما گذاشته که ما این داغ رو فراموش نمیتونیم. عرض چی آقا؟ فرمود جدم سید و شهدا اومد دم خیمه، بچه یه شیرخوار رو خواست، بچه رو رو دستش گره، تو بعضی از نقلها داره آقا آورد میانه میدان، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ، اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. هنوز سخن آقا گویا تمام نشده بود، آقا ببینه روی دستش این بچه به جنبش آمده، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی علی نشسته، کف دست رو زیر خون گلو برد،
به آسمان میپاشید، مقداری از این خون رو به قنداقه میمالید، مقداری از این خون رو به محاسن میمالید. اونقدر این مصیبت سنگین بود، آقا سید الشهدا خودش رو تسلیت داد، فرمود حونا ما نزل بانه بعین الله. خدایا این مصیبت رو چون تو میبینی تحمل میکنی.